و اسلام آباد از ورود منظور پشتین رهبر جنبش تحفظ پشتون به کشمیر زیر اداره پاکستان جلوگیری کرد. حکومت منطقه‌ای کشمیر در اعلامیه دیروز خود گفت که آقای پشتین برای مدت 3 ماه اجازه ندارد که وارد این منطقه شود و با مردم این منطقه سخنرانی کند. جنبش تحفظ پشتون برای حمایت از حقوق پشتون‌ها در پاکستان مبارزه می‌کند. این جنبش ادعا می‌کند که هزاران نفر از پشتون‌ها از سوی استخبارات نظامی پاکستان جبران ناپدید شده‌اند. سال گذشته حکومت ایالت بلوچستان نیز ورود آقای پشتین را منع کرده بود. پایان اخبار.
آزادی پتسپوکی
در امواج آزادی
سلام و وقت بخیر به برنامه امروز در امواج آزادی خوش آمدید. شورای امنیت سازمان ملل متحد قطعنامه را برای تسهیل کمک‌های بشردوستانه با افغانستان تصویب کرده. این قطعنامه در حال تصویب می‌شود که افغانستان در آستانه بحران بشری قرار دارد. قطعنامه‌ای که دیروز به اتفاق آرا تصویب شد، به انتقال پول و منابع اقتصادی، فرستادن اقلام و ارائه خدمات لازم برای کمک به موقع به افغانستان اجازه می‌دهد. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، با استقبال از این قطعنامه شورای امنیت گفته که تصمیم این شورا با افغانستان کمک خواهد کرد. از حاکمیت طالبان به این سو که بیش از 4 ماه میگذرد، حکومت آنها تا هنوز از سوی هیچ کشور به رسمیت شناخته نشده. جامعه جهانی از طالبان میخواهد که حکومت همشمول تشکیل دهد و حقوق اساسی همه افغانها را رعایت کند. برخی از کشورهای کمک کننده با افغانستان از مدت‌ها به این سو امداد رسانی را با این کشور متوقف ساخته و سرمایه‌های بانک مرکزی افغانستان را در ایالات متحده آمریکا منجمد شده است. در برنامه حاضر این ها را به بحث می‌گیریم. 3 مهمان داریم: آقای تمیم آسی، رئیس انستیتوت جنگ و صلح، دکتر رمضان بشردوست، نماینده مردم کابل در ولسی جرگه، و عبدالنصیر رشتیا، رئیس اجرایی اتحادیه فابریکه های ذوب آهن افغانستان و رئیس عمومی انجمن حمایت از تولیدات افغانی. آغاز میکنیم برنامه را با جناب آسی. خوش آمدین به برنامه ما. چه فکر میکنین آقای آسی، تصویب قطعنامه شورای امنیت چقدر خبر خوش برای مردم افغانستان است؟
خب سلام عرض میکنم خدمت شما، خدمت میمانای شما و شنونده های بسیار خوب شما. اساسا به فکر میکنیم یک قدم خوب نیک است و یک قدم خوب نخست است، بهتر بگویم. و قطعنامه 2615 و 3 جزانامه عمومی که وزارت خزانه امریکا داده، یک کمک از فشارهای مالی بالای سیستم مالی افغانستان و همچنان سیستم بانکی افغانستان کاهش میده، اما راه حل اساسی نیست. تحریم‌های 1988 هنوز پابرجاست و اینا را تنها نهادهای بسیار کلان و بزرگ مثل ملل متحد و انجوهای بین‌المللی میتونن از این اجازه نامه استفاده کنن، به خاطر که یک سیستم اجرایی بسیار پیچیده داره. بنابراین بخش های مالی از اینا توانایی از ایره دارن که امو کارهای اداری که ضرورت داره، فرمای متعدده که از او را پر کنن و باز بعد از او بتانن پول از سیستم نظام بانکی بین‌المللی داخل افغانستان کنن. اما یک موردی که بسیار مهم از ایست که تنها در اینجا استثناء بر کمک های بشردوستانه داده شده، بر کارهای تجارتی و بر کارهای تشبسات و اینا بر پول و سرمایه بر از اونا چیز داده نشده و همچنان پول منجمد شده افغانستان او اجازه باز کردن از او رو ندارد. بنابراین این پول کمک های بشردوستانه است که کشورهای مختلف میتن و حال از طریق تیاره از پاکستان داخل افغانستان میشه، تیاره ملل متحد. حال فقط این سیستم مالی و بین‌المللی داخل افغانستان میکنن کمک هایی که کشورهای مختلف میتن، اما این به این معنا نیست که هنوز هم بانک‌های بین‌المللی علاقمند از این هستند که به افغانستان پول بفرستند، چون این اجازه نامه ها و این قطعنامه شورای امنیت ملل متحد و اطمینان کافی را نمیده. هنوز هم بانک‌های بین‌المللی و نظام مالی بین‌المللی به این حراس هست که اگر کدام تخلف را انجام بدن میلیون ها دلار اونا چی میشن؟ مجازات میشن. بنابراین یک قدم نخست خوب است، اما رای حل اساسی نیست.
بله، تشکر جناب آسی. به شما برمیگردیم. آقای بشردوست را هم با خود داریم. خوش آمدید جناب بشردوست. شما هم افغانستان آیا میتونه به این قطعنامه خوشبین باشه؟ با توجه به تبصره‌ای که آقای آسی داشتن، گفتن راه حل اساسی نیست.
به نام حق و به یاد فقرا، سلام گرم ما به شما و تمام شنوندگان شما. تشکر کردیم که من را در دعوت کردیم تا با هموطنان هم کلام شویم. مشکلی که به نظر من داریم با یک مشکل بنیادی است که من شاهد یک سیاست طفلانه و کودکانه فعلا هستم که برای من هیچ قابل تصور نیست. ما ساعتها بحث میکنیم، ساعتها حرف میزنیم که شورای امنیت چی تصویب کرد، چی تصویب نکرد، یک قطع آب داد نداد، از کدام طریق میدهد، یا ما دو ماه سه ماه چهار ماه که دست روی هم دیگر میزنیم که 10 میلیارد دلار ما دو آمریکاست. من فکر میکنم که این یعنی یک معنا نداره. دولتی که با 10 میلیارد دلار بند مانده باشد دولت نیست. دولتی که چشمش به طرف شورای امنیت باشد که با شورای امنیت چی تصمیم گرفت که 5 میلیون دلار و 6 میلیون و یا 1 میلیارد دلار به ما میدهد نمیدهد، اجازه میدهد نمیدهد، یا اتحادیه اروپا به ما نمیدونم 1 میلیارد دلار کمک میکند یا نمیکند، یا در ژنو سازمان ملل و کشورها یک اگر اشتباه نکنم گفتن که یک تقریبا چند میلیون بشه، 1 میلیون دلاره،
1 میلیون، بله بله بله، 1200 میلیون،
1 میلیارد 200 میلیون دلار و اتحادیه اروپا 1 میلیارد دلار و در ژنو 1 میلیارد 200 میلیون دلار و همچنین آلمان گفت 6 میلیون دلار، آمریکا میگه 474 میلیون دلار. حکومت که یک حساب بانکی، یک ماشین حساب در دستش باشد و مسئول جمع و تفریق کردن این باشد، یعنی حکومت وجود ندارد. و در طول تاریخ افغانستان متاسفانه ما حکومتی نداشتیم، به خاطر که تنها وظیفه حکومت ما در
آقای بشردوست به این عنوان که بله، به این عنوان که نسبت به هیچ فکر نمیکنین که حداقل یک کمک برای مردم در این شرایط برسه، چون مردم خیلی نیازمند هستند، مجبور هستند، چه فکر میکنین شما؟
مشکل اساسی است که اول هیچ وقت گدایی مشکل حل نمیکنه، باعث بی‌عزتی و بی‌آبرویی کشور در طول تاریخ شده. مسئله دوم این است که ما نیاز به 10 میلیارد دلار نداریم.
در پس نیاز به چی داریم؟
در کشوری که 3 تریلیون دلار آمده، 2 تریلیون دلار تنها آمریکایی دادند که در افغانستان ما در طی 20 سال سرازیر کردیم، 1 تریلیون که هیچ نیامده باشه از طریق اروپا و ژاپن و کانادا و استرالیا و کشورهای دیگر آمده. ما فرض کنیم که از این 3 تریلیون دلارش 2 تریلیونش در جیب خارجی، دوزای خارجی برد، 1 تریلیون دلار از این فعلا هست. حساب بانکی 4 تا وکیل، 4 تا رهبر جهادی و چپی و جنرال و قمدان و والی را باز کن، اگر 20 میلیارد دلار فورا در اونجا نبود از پول ملت، من 20 خود قطع میکنم. یعنی چی؟ ما میریم جنجال میکنیم که آمریکا چرا 10 میلیارد ما را نمیدهد؟
حالا این پول ها در کجا؟ بله جناب بشردوست، حالا این پول هایی که شما میگینی کجا هست؟ ظاهرا در بازار پول نقد وجود نداره. وضعیت مردم یعنی روز به روز بحرانی میشه.
پول نقد چطور وجود نداره؟ در حساب های بانکی از افغانستان بانک پول بردن، از بانک های دیگر پول نبردن. مالیاتی که امپراتورهای تیل و گاز و روغن و چای و برنج و شکر و آرد در طول 20 سال دقل ندادن و اینها میلیارد ها دلار سرمایه دارن، 1% این پول در اختیار مردم قرار داده شود. وزیر مالی کشور در پارلمان از مایی که پارلمان ورسی جریه گفت که 8 میلیون دلار در روز از گمرک ما دزدی می شود و غیر می گفت که 50% گمرک ما داخل می شود و به بودجه 50% 6 میلیون می شود. ما اگر بری اساس حساب بگیریم 16 میلیون دلار در روز. این 16 میلیون دلار ما بگیم تجارت وضعیت خراب است و اقتصاد به رکود و امثال هم، ما 10 میلیون دلار بگیریم. 10 میلیون دلار درآمد یک کشور در دست من باشد، این مردم ما شش بگذار که یک توس کلش کلو چلو میدم. شما میفهمید که یک دلار در افغانستان قیمت چند است؟ شما شاید در ایران باشید که پارلمان خیانت بزرگی که انجام داد، 10% کریدیت کارت تشویق کرد که کم شود به حساب دولت و شرکت ها به اصطلاح دولت گرفته شود. در 6-7-8 سال اول این را تصویب نکردم، بعد نمیدانم چی واقعی شد این را تصویب کردم. در 6-7 سالی که ما وزیر مخابرات در پارلمان خواسته شده، هیچ کدامش از این حساب نداده. ما فقط اینمی روزانه 10% از کریدیت کارتی که وضع می شود اینمی را درست اداره کنیم، منجمند کنیم، نه تنها معاشات داده می تانیم بلکه حتی بیمه اجتماعی با مردم می تانیم بیزیم.
بله، تشکر.
افغانستان منبع بزرگترین درآمد دنیاست، اما به شرطی که افراد متخصص، متقی، دلسوز و وطن‌دوست ایره اداره کنه و وزیر درست مطلب میکنه.
بله، تشکر آقای بشردوست. به شما بر میگردیم. آقای عبدالنصیر اشتیار، رئیس اجرایی اتحادیه فابریکه های ذوب آهن افغانستان را هم با خود داریم. آقای اشتیار خوش آمدین. شما به عنوان یک سرمایه گذار تجربه دارین در امی بخش امور اقتصادی، چقدر فکر میکنین کمک های جامعه جهانی داره رنگ میگیره برای رسیدن به نیازمندان در افغانستان؟ آیا برای شما امیدواری داده یا نه؟ آنچه که آقای آسی و آقای بشردوست گفتن، خیلی خوشبین نیستن به این کمک ها.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت شما، مهمانان گرامی در برنامه و همچنان شنوندگان نهایت معزز و گرامی شما. بدون شک ببینین، هر اقدامی که به خاطر کاهش شدن فقر در افغانستان از طرف جهان صورت میگیره، این مورد استقبال مردم افغانستان قرار میگیره و حداقل یک گام جلوتر به خاطر جلوگیری از یک فاجعه انسانی در افغانستان صورت میگیره. ایره ما به فال نیک میگیریم. بدون شک این میتونه تحرک یا امو فعالیت های اقتصادی را در مارکت میتونه ایجاد بکنه، به دلیل از اینکه با کاهش کمک های خارجی و با وضع تحریم های اقتصادی و به می شکل به شدت پایین آمدن فعالیت های اقتصادی، متاسفانه که نظام مارکت یا بازار در افغانستان دچار مشکلات شد و شدیداً توان خرید مردم پایین آمد و این باعث ازی شد که در بحث عرضه و تقاضا در مارکت هم مشکلات ایجاد شود. اما من فکر می کنم که قسمی که دوستان اشاره کردن، این رای حل نیست. ما دو رای حل به ای داریم. اولی که در کوتاه مدت این میتونه قسمی که پیشتر اشاره کردم مشهد فقر در افغانستان جلوگیری بکنه بدون شک، و در دراز مدت او بس هم برمیگرده به مو سیاست های اقتصادی حکومت که به چه شکل میتونه افغانستان از وابستگی کشورهای بیرونی خلاص بکنه و به چه شکل میتونه فقر افغانستان سرپایش افتاد شود. اما در کل این موضوع را صحبت میکنیم که ما بعد از سال 2016 متاسفانه که دیگه شاید یک سرمایه گذاری در افغانستان نبودیم. ببینید امروز به تمام کشورهایی که وابستگی بیشتر به بیرون دارن، اونا همیشه در بسای سیاسی هم مشکلات خود داره و نمیدانه حرفای خود داشته باشه و کشور متاسفانه که ایجگاه نمیره به طرف ثبات سیاسی و ثبات اقتصادی. ما بعد سال 2016 گفتیم هیچ نوع سرمایه گذاری در افغانستان نداشتیم. متاسفانه ما برعکس شاهد فرار سرمایه ها بودیم، به دلیل از اینکه در تمام ولایت افغانستان جنگ ها شدت گرفت در سالهای پسین و به می شکل خشکسالی های خیلی زیاد را ما تجربه کردیم. خصوصا در 4 سال پسین، 2 سال از این مکمل ما شاهد خشکسالی ها بودیم و به می شکل شوی ویروس و کرونا و تغییر نظام، اینا عوامل بودن که متاسفانه افغانستان به شدت متضرر ساخت و خصوصا در روستاها و در اطراف که بیشتر مردم تولید کننده بودند که خود هم تولید میکردن و مازاد زور در مارکت منداختن، اینا مالدین ما متاسفانه که بنابرای خشکسالی ها و جنگ ها اینا هجرت کردن، مهاجرت کردن از دیارشان و به شهر آمدن و مشکلات جدی دیگر هم به بار آوردن. بنابراین بعد از اینکه نظام تغییر میکنه، وضع تحریم اقتصادی بر افغانستان رفع میشه و از آن جایی که اقتصاد افغانستان وابسته به کمک های خارجی بود، با قدی کمک ها و طرف دیگه افسد پروژه انکشافی که به هزاران نفر در او مصروف کار بودن و از طرف بانک جهانی تمویل می شد، یم متوقف شد که با متوقف شدن پروژه های انکشافی در افغانستان یک منامه تا که مرگ سکتور خصوصی هم فرا می رسه. بنان بعد از همه قدر تاولات و یا گپ ها، بعد از اینکه یک بار دیگر افغانستان در مورد توجه کشورهای جامعه جهانی قرار می گیره و به یک نوع آمریکا و سازمان ملل متحد اینا اجازه می دن که به افغانستان کمک های بشر دوستانه اثر گرفته شود، چون در اینجا بعضی سایه هایی که وجود داره که در حدود 22 میلیون انسان شدیدن به کمک های بشر دوستانه نیازمند است، که یعنی تقریبا 55% از جمعیت افغانستان متاسفانه که از کمبود شدید غذا رنج میبره، که با رسیدن فصل زمستان و مزدود شدن راه محصولاتی اینا پیش بینی کردن که 9 میلیون انسان در خطر قطعی قرار داره. کنان در همین شرایط اساس هر اقدامی که از طرف کشورهای جهان به خاطر کمک رسانی و کمک های بشر دوستانه در افغانستان صورت میگیره بدون شک مورد استقبال هم افغان ها قرار داره و در کل میتونه یک مقدار تحرکات اقتصادی را در بازار ایجاد بکنه، خصوصا اگر این کمک ها نقدی باشه. اگر در اقتصاد افغانستان تزریق میشه، تحرک در مارکت ایجاد میکنه و باعث رونق گرفتن بازار و اقتصاد میگرده.
بله، تشکر جناب رشتیا، با شما هم برمیگردیم و شنونده عزیز در جریان هستین که شورای امنیت سازمان ملل متحد قطعنامه را برای تسهیل کمک‌های بشر دوستانه با افغانستان تصویب کرده. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان از این اقدام شورای امنیت استقبال کرده. آقای مجاهد در پیامی که به رادیو آزادی فرستاده چنین گفته است:
ما از کمک‌های ملل متحد با مردم افغانستان حمایت میکنیم و از آن استقبال میکنیم، در عرصه کاملا حمایت میکنیم و زمینه را فراهم میسازیم تا کمک‌ها به مردم نیازمند برسه و در این مورد تشکری هم میکنیم و کمک‌ها را به نفع مردم افغانستان میدانیم. شکایتی که در این مورد میشه درست نیست، البته ما تقسیم را بسیار با شفافیت انجام میکنیم، ولی یک چیزی است که مشکلات مردم زیاد است، تعداد فقرا و نیازمندان زیاد است. ما از روی نیازمندی که مواد همیشه کم می باشه و تمام مردم رسیده نمیشه با یک بارگی، ما نوبت میدیم و روی یک کاتگوری کار میکنیم که کسایی که زیاد احتیاج دارن نیازمند هستن در کاتگوری اول گرفته میشن، کسایی که متوسط هستن باز برشان نوبت داده میشه و کسایی که نیازمندیشان کم است در بعدی و بعدها اونشان کمک خواهد شد. کسایی که این مورد از پروسه ابتدایی میمانن هم شکایت را راه میندازن و فکر میکنن که گویا آنها فراموش شدن، که چنین نیست انشاءالله. ما از شرط ملل متحد گذاشته کدام زیانی نمیبینیم، بخاطر که ما قبلا هم به خود چیزی نگرفتیم، کمک های بین المللی یا بشری مستقیما به مردم توزیع میکنیم و مردم اعتبار دارن. ما انشاءالله هم در این عرصه هم انشاءالله زمینه را فراهم میسازیم و هم حمایت میکنیم از جریان. مهم نیست که کمک همراه ما نمیشه، باید هم همراه مردم شد، برای ما مردم مهم است.
ذبیح الله مجاهد بود سخنگوی حکومت طالبان. آقای آسی، طالبان تجربه حکومتداری ندارن، اما باز هم آقای مجاهد از مدیریت کمک ها خبر داده. شما چی فکر میکنین برای حکومت طالبان در مقطع حاضر و با توجه به بحرانی که در جریان است، مدیریت کمک ها چگونه ممکن خواهد بود؟
خب افغانستان اساساً یک کشور فقیر نیست، فقیر نگه داشته شده و این بر میگرده به مدیریت منابع عایداتی، به مدیریت منابع طبیعی و منابع بشری و دیگر منابع افغانستان. اساساً از در طول تاریخ افغانستان از یک بحران رهبری و مدیریت رنج می‌بردن. اولی که اگر در دوره امارت اسلامی ببینیم، در دوره دومشان همین فعلا که ما شما صحبت میکنیم، قانون اینا در یک دیدگاه حکومتداری ندارن، قانون اساسی ندارن، اجراعات از اینا معلوم نیست که به اساس کدام قوانین صورت میگیره، به اساس کدام پالیسی ها صورت میگیره. اینا سیستم اقتصادی خود تا هنوز نگفتن که چی رقم یک سیستم اقتصادی میخواین، نظام بازار آزاد میخواین، کنترل شده میخواین، به چی گونه یک سیستم و نظام اقتصادی را کار دارن. و در ضمن شما اگر تعینات از اینا رو ببینین در طول 4 ماه گذشته، تمامش با حفظ تمام احترام که ما به رهبرای و همچنان بخش مذهبی افغانستان و دینی افغانستان داریم و همگی ما مسلمان هستیم، تمام از اینا ملا و مولوی و قاری صاحب هستن. اینا شما بانک مرکزی به دست یک قاری صاحب است، وزارت مالیه به دست یک مولوی صاحب است، و نه تنها در سطح رهبری، در سطح میانه تا سطح رئیس، تمامی از اینا کسایی هستند که از مدارس دینی فارغ شدن. بنابراین اینا اصلا نه تنها در بخش اقتصادی، در بخش مالی، در بخش نظامی، در تمام بخش ها تعینات از مسلک به دور است و یک تعداد کسایی که از مدارس فارغ شدن آمدن بدون در نظر داشت مسلک و بدون در نظر داشت حرفت وظایف گرفتن و ای یک فاجعه را بار میاره بر افغانستان، به خاطر که اینا نمیفهمن چطور مدیریت کنن. چطور یک انجینیر مثلا میتونه بیای کاری دکتر بکنه؟ یک دکتر بره کاری
آقای یاسی، حالا پرسشی که مطرح میشه امی هست که شاید برخی از متخصصان بخوان به افغانستان بیاین کار بکنن، چون نبود متخصص بدون شک که کمر اقتصاد و کمر نظام یک کشور را شاید بشکنه. چرا نمیپذیرن طالبا؟ فکر میکنین چی مشکل خیلی کلان و بزرگ وجود داره که متخصص در اداره طالبا جا نداره؟
خب این یک ریشه در تاریخ معاصر افغانستان هم داره، در چند سال گذشته و همچنان دیدگاه از اینا. در چند سال گذشته متاسفانه در هر چیز افراد و تفرید شد. اگر در متخصصین هم آوردن، بسیار مردم های بی تجربه را در زمان حکومت دکتر غنی آوردن، جای به جای کردن و او باعث ازی شد که ما هم تخصص حراسی به افغانستان. ولی در این وقت اینا رو ببینین که برعکس، اینا باز به یک افراد دیگه میرن، تمام ملاها و مولایا و قاری ها رو میرن در جاهایی که مسلکشان نیست، جای به جای میکنن. در آخر روز مردم افغانستان، نهادهای حکومتی افغانستان، دولت افغانستان، نهادهای حکومتی افغانستان و نهادهای ملی افغانستان و سرمایه ملی افغانستان ضربه میبینه. ببینین امی بحرانی که ما فعلا داریم، یک سه فاکتور اساسی داره. یکیش نقدینگی است. پول نقد نیست. نقدینگی برمیگرده به اونو سرمایه های افغانستان که امریکا او را فعلا چی کرده؟ بسته کرده در امریکا. او یک قسمت از پول مشکل بحران فعلی را حل میکنه. اما در 20 سال گذشته فاکتور دوم که بهتان سازود بگویم بخش پروژه انکشافی بود که میلیون ها دلار را در افغانستان سرازیر میکرد و بر افغانستان یک اقتصاد تصنعی و مصنوعی ساخته بود. این پولا یک شبه رفت بند شد سر افغانستان و اینا هزارها و صدها هزار افغان برای شغل ایجاد میکرد. بنابراین یک بحران شغلی با وجود آمد و یک بحران درآمد در افغانستان با وجود آمد. و مورد سوم بحث تجارت. اکثریت عواید ما و شما از موترهای بود و از تجارتهای بود که وابسته به نیروهای خارجی و وابسته به کمکهای خارجی و وابسته به کمکهای بانک جهانی اینا بود. اینا اگر ما و شما ولو که تجارت خود رونق بدیم، بدون از این که ما بتانیم پس اونو تجارت ها را سرپای کنیم یا یک تولید دیگر را وجود بریم، عایدات ما بلند نمیره. بنابراین این سه فاکتوره که نقدینگیست، بیکاریست و بحث تجارت هست. بدون از این ما نمیتونیم که افغانستان پس اقتصادش را سربرا کنیم و از این بحران نجات پیدا کنیم. هر کسی که میگه که تنها امریکا پول که در امریکا سوره منجمد ساختن او باید رها شود، او مشکل حل میکنه، او یک بحث بسیار کج بحثی است و به انحراف میبره مورده. اینجا فاکتورهای عمده دیگه است و او پول هم که در امریکا است، او یک پول از یک شخص نیست، او از چندین نسل افغانستان است، نسل های آینده هم سر از او حق داره. او یک سرمایه ملی است و او خاطر کسایی که این موارد تنها روی یک فاکتور مندازن او گپ درست نیست. ما باید به فکر ساختن یک اقتصاد بومی، یک تجارت بومی شاییم که بتانیم افغانستان از این بحران
نجات بده.
تشکر جناب تمیم آسی. برمیگردیم، پرسش ها زیاد هستن، حدود نیم ساعت دیگر وقت از برنامه ما مانده. جناب بشردوست، افغانستان با توجه به یک کشور مصرفی و متکی به واردات از خارج است، چگونه میتونه این همه مخارج را بپردازه؟ بانک ها را ببینین تقریبا در آستانه سقوط و ورشکستگی دانسته میشن، تاجرا اعتماد نمی کنن، سرمایه گذاری وجود نداره، پول در بازار نیست. بالاخره این وضعیت به کدام طرف روان است؟
اگر اجازه شما باشد چند نقطه را من به صورت خلاصه یادآوری میکنم.
مهربانی.
نقطه اولی این است که مردم افغانستان را من معمولا به دو طبقه تقسیم میکنم، مردم عام است و مردم خاص است. مردم عام مردمی است که گرسنه بودند، گرسنه هستند و گرسنه خواهد بودند متاسفانه، و مردم خاص است که اینا در هر نظام و در هر رژیم سیر بودند و سیر هستند فعلاً و سیر خواهد ماندند. کمک هایی که کاسه گدایی که در طول تاریخ افغانستان اگر اشتباه نکنم همیشه بوده و حتی در زمان ظاهرخان میخواستند که خشکسالی و قحطی را با گدایی از بین ببرد، که جامعه جهانی هم در سال 1351 اگر اشتباه نکنم با میلیون ها دلار در اون زمان هم سرازیر کرد، اما مردم افغانستان از گرسنگی تلف شدن و علف بردن، چون این میلیون ها دلار در جیب مردم خاص رفت. فعلا هم در افغانستان کاسه گدایی کسانی از این خوشحال می شوند، لذت می برند که مردم خاص افغانستان است. مردم یا افغانستان فقیر می فهمند که نامشان بد می شود، کشورشان بیابرو بیزت می شود، اما این کاسه گدایی پولش به فقیر نمی رسد، چون به فقیر هیچ وقت نرسیده و فعلا هم سیستمی که در افغانستان وجود داره سیستم نیست که کمک ها به فقیر برسند. ما
بشر دوست صاحب در بله حرف شما رو قطع کردم با معذرت. یک مورد من میخواستم یادآوری کنم که در حکومت گذشته حرفای یاد میشد از اینکه گویا قماندانان محلی وجود دارن و شاید مقام های حکومت باشن، یا اینکه حتی از بعضی کسا به عنوان جنگ سالار هم یاد میشد. حالا اونا را اگر شما خاص بگوین در حکومت گذشته، فعلا در حال حاضر مردم خاص کی است؟ کسایی که شما خاص نام گرفتین ازشان. بله،
در رژیم سابقه در حکومت کرزی و عینوغین و قبل از او کسایی که در افغانستان مردم عام بودند، از جمله خان و ملک و وکیل گذر و رئیس و معین و مدیر و وزیر و والی و ولسوال و اینها افراد خاص هستند که هیچ گونه تغییری نیامده به جز 4 تا قماندانانشان که بیرون رفتند، اما کل دم و دستگاه اینها در افغانستان باقی است. طالبان در سیستم فعلی به جایی که بدیل سیستم شود و این سیستم اضافه شد، مثلا در یک اداره آمده یک طالب رئیس شده، اول این طالب هیچ گونه تخصص و تجربه و کار نداره، دوم در این اداره هیچ گونه تغییرات بنیادی نیامده، اونمو افرادی که سابق بودن و بیوگرافی و فساد و دزدی و چور و چپاول، اونمو افراد فعلا حاکم هستن و در سیستم به تغییرات نیامده. بخاطر است که کمک ها شما شکایت هایی که در رادیوی شما پخش می شود، چون من از مردم هستم با مردم هستم و همیشه در تماس هستیم، هیچ گونه تغییرات بنیادی امروز به نفع مردم غریب نیامده که کمک ها به غریب برسد، چون کمک ها از امان شبکه می شه که او شبکه ها فاسد است، او شبکه ها اختلاسگر است، او شبکه ها همیشه به مردم هیچ گونه تعهد و دلسوزی ندارد. در لحظه یک نفر قرار گرفته که هیچ نمیداند که چی میکنه در اونجا و چی میخواهد، به خاطر که یک بدیل نشدن، اینا سیستم تغییر ندادن. اینا در لحظه یک سیستم یک نکتایدار رفت، یک بدل آمد نشست، یا به عنوان مثال یک پکول آمد نشست. موضوع دیگر که من مطرح میکنم این است که در کدام وقت در افغانستان در کدام نظام افراد مسلکی در قدرت بوده، از خود پادشاهش گرفته تا امیرالمومنین شورای جمهوریش یا وزیرش، در طول 14 سال که من وکیل در پارلمان بودم به یک کاندید وزرا رای ندادم، یکی از دلیل اساسیش دقیقاً عدم تخصص بود. قصاب و دنجاری روان کرده بودند، نجار در قصابی روان کرده بودند و اکثر کسایی که وزیر می شدن اینا آدرس وزارت زمان می فهمیدن که در کجا موقعیت داره که به اینا می گفت شما مثلا وزیر کاندید وزارت اقتصاد هستید و به خاطر است که من رأی ندادم. بنابراین نه تنها در اون زمان مسلکی در آن زمان نبود که این تداومش است. ما مثلا اگر در یک سیستمی می بودیم که قبلا مسلکی می بود و ما دمی جیران روان می‌بودیم، یعنی متاسفانه در طول تاریخ افغانستان افرادی که در قدرت بودن هیچ کدامش بر اساس تجربه، تخصص و تقوا نبودن، بر اساس رابطه، بر اساس امثال هم. دوم نقطه‌ای که من اگر اجازه باشد من می‌خوام که اشاره کنم به نظر من این است که در سال 2018 اولین راپور سازمان ملل که منتشر شد گفت 12 میلیون افغان‌ها به کمک‌های بشردوستانه نیاز دارند، اینا را گرسنگی تعدید میکنند. در 2019 16 میلیون شد، در 2020 20 میلیون شد، در 2021 22 میلیون شد. بخاطر است که ما در طول 20 سال هیچ وقت پروژه انکشافی نداشتیم و این را در پارلمان ما بارها بحث کردیم که از نظر مسلکی اقتصادی ما 2 میلیارد دلار سالانه به اصطلاح به پروژه انکشافی اختصاص میدیم، اما این اگر پروژه انکشافی باشد باید فقر کم شود، بیکاری کم شود، اما سال به سال بیکاری اضافه می شود، فقر اضافه می شود و رشد اقتصادی افغانستان به امروز منفی صفر است. منفی صفر است به خاطر این کسی که ما هیچ وقت مسلکی اقتصاد بررسی نکردیم، پروژه های انکشافی نداشتیم و فلان های ما درک نمی کنند. اینا بودجه را فقط یک کیک می دانند و مثل یک کیک برخورد می کنند. ما امیدوار هستیم که رهبرهای افغانستان حداقل مسئله اقتصاد بگیرند و اقتصاد یک چیزی که وقتی بازی می شود می گوید با ریش بابا بازی نمی شود. با تنها علمی که بازی نمی شود علم اقتصاد است. ما مثلا اگر ما در افغانستان واقعا بتانیم که از اقتصاد کنز در افغانستان فعلا به کار بندازیم، افراد متخصص، متقی، زن، مرد، جوان، اثر قوم و مذهب و زبان و تنظیم در افغانستان به هزاران وجود داره. اینترنت وجود نداره چون در وزارت پلان ما آوردیم، به اینا قدرت دادیم بدون که پرسان کنم از کدام قوم هستی، مذهب هستی، زبان هستی. اینها من معتقد هستم که در دو سال افغانستان تنها از درآمد گمرکش از فقر نجات میدهند، از درآمد شرکت های مخابراتی و افراطورهای تیل و گاز و نفت و افنالهم. ما امکانات وسیع داریم، اما انسان دلدوست، وطن دوست، صادق، متقی، متجرب و متخصص و متحد متاسفانه در طول 5000 سال تاریخ نداشتیم و امروز هم نداریم و با زودی نخواهیم داشت متاسفانه.
بله تشکر باشر دوست صاحب. آقای رشتیا، آیا وضعیت امروز افغانستان میراث از حکومت‌های گذشته میتونه باشه؟ چون آنچه که مهمانان عزیز ما آقای بشر دوست آقای آسی گفتن، میلیاردها دلار، شاید صدها و هزاران هم حتی آمارش رسید که تریلیون ها دلار در افغانستان مصرف شد. یعنی عدم مدیریت در گذشته وضعیت را به اینجا کشاند، یا ایتو بگویم که برای حکومت طالبا چی میراث از حکومت های گذشته ماند؟
بدون شک ببینین سروی که از طرف WFP سال قبل صورت گرفته بود در ماه آگوست در 34 ولایت، اونا میزان فقر و بیکاری را در افغانستان در حدود 93% اعلام کردن، اما بعد از اینکه نظام تغییر کرد میزان فقر و بیکاری در افغانستان به 97% رسید که 55% مردم افغانستان را تشکیل میده. پس میگه در صحبت‌های اول ابتدا من اشاره کردم که ما بعد از سال 2016 دیگه فایده سرمایه گذاری در افغانستان نبودیم و بیشترین توجه حکومت هم بالای تامین امنیت بود و در حدود 70% بودجه افغانستان هم بالای تامین امنیت و جنگ ها و نارامی ها مصرف می شد و از طرف دیگه نبود یک سیاست حمایوی در قبال صنایع و سرمایه گذاری و تولید در افغانستان. متاسفانه ای باعث ازی شد که اونمون سرمایه های تولیدی مبدل شد و سرمایه های تجارتی. بنان در این مدت 20 سال که بیشتر از 2 تریلیون دلار در افغانستان سرمایه گذاری شد، متاسفانه که هیچ گاهی بالای زیربناهای اقتصادی سرمایه گذاری صورت نگرفت. حتی خود خارجی ها هم نمیخواستن کسان بالای زیربناها در افغانستان سرمایه گذاری کنند. بعد یکی از مجلات خواندم که یکی از جنرالای برجسته امریکا گفتن که ما در افغانستان دنبال اهداف استراتژیک خود هستیم، با مردم ملت سازی بکنیم و یا اشکامای گرسنه مردم افغانستان را سیر بکنیم. بنان اینی عوامل اصلی و اساسی که در افغانستان در این مدت ما چرا نتونستیم حداقل یک اقتصاد بخور و نمیر داشته باشیم و محتاج کشورهای همسایه کمک بشه دوستانه نباشیم. اونمو بحث جنگ ها، نامنی ها و فساد گسترده‌ای که در حکومت های قبلی وجود داشت و هیچ نوع سرمایه گذاری که در افغانستان صورت نگرفته بود، کلش ناشی از همو حاصل حکومت های قبلی چون افغانستان شما میفهمید تنها یک بخش بخش میفهمید بگویم که افغانستان به عنوان کشور زراعتی در جهان شناخته میشه. اگر تنها در سکتور زراعت سرمایه گذاری میشد، بدون شک امروز مثل که در زمان رئیس جمهوری شهید داود خان که افغانستان در بس غلجات تولید روغن و شکر به خود کفایی رسیده بود، حتی بنگلادش در اون سالهایی که قطعی بود ما کمک کردیم، نیاز نبود ما امروز از هند و قزاقستان و پاکستان اینجا گندم و آرد گدایی میکردیم. بنان به خاطر نبود امنیت و جنگ ها باعثی شد که بالای زیربناها هیچ سرمایه گذاری صورت نگیره و به این شکل حکومت هم چندان علاقه به این نداشت که در افغانستان بالای زیربناها سرمایه گذاری شود. بعد از مرحله بازسازی شما شاهد هستیم که بیشتر از 5000 فابریکه در افغانستان تنها در سکتور صنعت ایجاد شد و در حدود 150,000 یا بیشتر از او افغان ها در این فابریکات سرگرم وظیفه بودن و ما در 61 نوع کالا در افغانستان به خودکفایی رسیدیم. اما نبود اونمو یک سیاست حمایتی در قبال تولید از یک طرف و از سوی دیگر سیاست های خصمانی کشورهای همسایه، سیاست های دمپینگ کشورهای همسایه، این باعث ازی شد که صنایع در افغانستان رشد نکند. سکتور زراعت بنابر نبود بازار، نبود سردخانه ها، نبود پروسسندر ها، نبود حمایت حکومت و نبود امنیت، اینا همشان نشد که ما بالای از اینا بیشتر سرمایه گذاری صورت بگیره و ما نتونستیم آبهای خود مدیریت بکنیم. اینا عوامل بودن که اگر در این مدت از این کمک هایی که 100 تولایی به افغانستان مهیا شده بود در این سکتور زراعت، مادن و سکتور صنعت بیشتر سرمایه گذاری میشد، امروز متاسفانه ما در این وضعیت نمی‌رسیدیم. مشکل اساسی افغانستان بیکاری است و این بیکاری باعث ازی شد که در این مدت افراد بیکار متاسفانه که ازام جنگ در افغانستان شده و جنگ ها را زدت ببخشه. حالا هنوز هم من امیدوار به این هستم که با تغییر نظام در افغانستان یک بحث جدی که مردم رنج می برد بحث امنیت و جنگ ها و نامی ها بود که خوشبختانه ختم شد و مسارت حکومت به شدت پایین آمد و از طرف دیگه نبود محو فساد در ادارات حکومتی که امو یگانه چشمه های عایداتی حکومت فعلا امو گمرکات و مالیات بود که خوشبختانه فساد هم به حداقلش رسیده. که ما شاهد ازی هستیم چون ما در سکتور زوبهن که بیشتر از 50 فابریک هستیم و 5000 نفر کار برش ایجاد کردیم و در این سکتور به خودکفایی رسیده بودیم، اما بنابر فسادی که در گمرکات وجود داشت ما نمیتونستیم در مارکت در قبال کالای وارداتی رقابت بکنیم به دلیلی که اونا تکس پورا نمیپرداختن. بعد از تغییر نظام امروز خوشبختانه که ما در مارکت افغانستان از نگاه بحث فلزات، تولید فلزات هر سواله میزنیم و ما جایگاه خود را پیدا کردیم. بنان اگر به این شکل از صنایع سرمایه گذاری تجارت در افغانستان حمایت صورت بگیره، بدون شک ما میدانیم بعد از یک سال حداقل وابستگی را در دراز مدت از کشورهای خارجی کاهش بدیم، چون مایی که عملا با مسئولین در ارتباط هستیم میره میپذیرم که ممکن افراد مسلکی و متخصص نباشه، اما امیدواری و بخش خصوصی است که حمایت های خیلی لازم و جدی است. مثلا بعد از اینکه نظام تغییر کرد مرسا باز شد، یک بار ما شاهد بودیم که تماما مواد خامی که به فابریکات ما نیاز بودی به پاکستان قاچاق میشد. با مراجعه با مسئولین حکومت در ظرف یک روز تماما قاچاق آهن آلات کنه را به پاکستان گرفتن. خوشبختانه امروز ما میتونیم بگیم که تماما فابریکات ما خصوصا در بحث در سکتور زوبهن فعال شدن و هر فابریکه به هزاران نفر به خود جای داده که کار میکنن. اینی مسائل باعث ازی میشه که دلگرمی به سرمایه گذاری در افغانستان،
تشکر آقای رشتیاق،
دولت تنها ظرفیتی را نداره که بتونه جایگاه کار ایجاد کنه، فقط سکتور خصوصی که من حیث شریک استراتژیک حکومت است میتونه که مشکل بیکاری را حل بکنه.
بله تشکر. بدون شک هم که سکتور خصوصی در بسیاری از کشورهای، در اکثریت کشورهای جهانی و بگویم در کل، بازوی از حکومت دانسته میشه، چون از نظر اقتصاد ماشین را به چرخش بالاخره اقتصاد میاره و سرمایه گذاری ها و بودن سکتور خصوصی. جناب آسی، نبود متخصص حالا و فارغان مدرسه بحران را حل کرده میتونه به نظر شما در این مقطع فعلی که افغانستان دامنگیر وضعیت خیلی بحرانی شده؟
خب من پیش از اینکه سوال شما را جواب بدم یک دو وضاحت بگم چون بسیار مهم است. یکی که به افغانستان تریلیون ها دلار نیامده، اعلان را که حکومت امریکا نهادهای مختلفش کرده که ما 3 تریلیون دلار به افغانستان کمک کردیم در طول 20 سال گذشته، 70-80% از این به صنایع داده شده که در داخل خود امریکا است، یعنی پول از امریکا بیرون نشده. 20-25% از که داخل افغانستان آمده و به قراردادهای امریکایی و غیر امریکایی داده شده. پولی که به مردم افغانستان رسیده بسیار 1% ناچیز است. بنابراین یک قسمت امی بازی با آمار و ارقام باعث هزی شده که متاسفانه یک سوی تفاهم های در این قسمت را بیفته. بله، در افغانستان پول زیاده سرازیر شده به بیلیون ها دلار، نه به تریلیون ها دلار. و امو بیلیون ها دلار هم مؤثریتش بسیار پایین بوده و دلیل از او برمیگرده به مدیریت و رهبری از اونا و به تخصصی که متاسفانه افغان ها نداشتن و او دلایل مختلف میتونه داشته باشه. دیگه بحث زیربنا و صنعت است. ببینید، در بحث زیربنا و صنعت جامعه بین‌المللی از روزهای اول گفتن که ما صنایع شما را میمانیم، حمایت نمی کنیم. و دلیل از اوی بود که میگفی را باید حکومت افغانستان با صنایع با سکتور خصوصی افغانستان تصمیم بگیره و اینا تنها سرمایه‌گذاریشان روی مسائل دیگه بود، سکتورهای مختلف دیگه، حکومت داری خوب و اردو سازی و پولی سازی و موارد دیگه. و در اون قسمت هم سیاستگزارهای افغانستان متاسفانه روی منابع تولیداتی افغانستان که صنعت باشه، فابریکه سازی باشه، موارد دیگه باشه، سرمایه گذاری نکردن. اما بیایم سر بحث متخصص و تخصص و یکی چی نقش خواهد داشت حکومت طالبان. ببینین، در این جای شک نیست که در حکومت ها و در جامعه که تخصص مبنا قرار نمیگیره، یک مثال زندهش وضعیت فعلی افغانستان است. با وجود از اینکه پول زیاد، البته نسبتا زیاد با توجه به حجم اقتصادش که ببینیم میه سرازیر میشه، اما بازدهی نداره و او بحث تخصص ها. اما من سه پیشنهاد دارم بر حکومت طالبان.
بله.
که ببینین، در دنیا همین بحث تخصص و وفاداری سیاسی به سه شکل مدیریت میشه. یا شما نظام اداری از او کشور و بستایش تقسیم میکنین به بستای سیاسی و مسلکی. بستای سیاسی را مثل که در امریکاست، مثل که در مصر است، مثل که در یک تعداد کشورهای دیگه است، میتین بر آدم های سیاسی. حالا او فرق نمی کنه که او انجینیر باشه، دکتر باشه، قاری باشه، مولانا باشه، مولوی باشه، چون او به اساس وفاداری سیاسی می و به اساس از این می که سیاست های شما رو می خواهی تنظیم کنه. اما بدنی نظام اداری رو دست نمی زنن، مسلکی نگاه می کنن و پیش می رن. یک پیشنهاد. پیشنهاد دومه که به خاطر از اینکه این موضوع مدیریت شویست که شما می تانین در داخل خود نظام یک تعداد سکتورها را تخصصی نگاه کنین، یک تعداد را کاملا سیاسی کنین. طالب ها در طول تاریخ نشان دادن که در قضا و امنیت دست بالایی دارن، میتونن تامین امنیت خوب کنن، در مسائل قضایی و عدلی دست بالا دارن. البته با توجه به جامعه افغانستان میتونن این طالب بگیره، دیگه سکتورهای مالی و اینا رو بمانه به متخصصین. پیشنهاد سومی است برای طالب ها که میتونن به امارت اسلامی که اینا روی یک شورای عالی یا چندین شورای عالی جور به، البته میبینیم که قانون اساسی از اینا چی است تا هنوز واضح نیست، و با اساس سیستم اقتصادی و باز بعد از روی یک تعداد شورای ایجاد کرد و شورا میتونه تمام مولوی صاحبا و قاری صاحبا و کسایی که اینا باید بر از اونا جای بتن در حکومت، بر از اونا جای خالی کنن. مشکل اساسی است که باید به نظام و حکومت های به نهادهای حکومتی و سرمایه های ملی من حیث غنیمت جنگی نگاه نشود و ایره من حیث غنیمت جنگی تقسیم نکنند که فلانی خانم رحمت جهاد بودید یاده ای جنگ بودی، پس بیا اینی وزارت دستور یه ریاست دستور.
حالا داره همطور میشه آقای یاسی؟ یعنی فکر میکنین طالبا هم کرسی های دولتی را به عنوان از این که غنیمت جنگی آنچه شما خواندین بین هم تقسیم میکنن یا چطور است؟
این دقیقه متر است، این تکرار تاریخ است. شما ببینین در زمان حکومت پادشاهی این قصه بود، اگر از خاندان آل یحیی بودی آن تقسیم میشد، برای تو وظایف داده میشد. در دوران کمونیستا باید در خلق و پرچم می بودی، اگر در خلق می بودی در وزارت هایی که خلقی ها زیاد بود آن در اونجا برای تو وظیفه می دادن. در دوران مجاهدین اگر در جهاد نمی بودی، یکی از عذاب هفتگانه و هشتگانه جهادی، کسی برای شما وظیفه نمیداد یا وزارت‌ها را بین خود تقسیم کرده بودند. این سلسله در حکومت کرزای سوم و حکومت اشرف غنی و کمپاین نمی بودی، هر کس پرسان میکردی ولی من در کمپاین هستم، باید در وزارت باید کسی باشه که در کمپاین باشه. طالب ها یک فرصت طلایی را در تاریخ فعلا دارند که تمام افغانستان به زیر دستشان است، از این تکرار تاریخ باید جلوگیری کنند، افراد تخصصی را نگاه کنند و افرادی که بر از اینا وفادار است بستای سیاسی برشان ایجاد کنه و اینا رو جابجا کنه در بستای سیاسی یا در سکتورهای که اونجا اونا میخواهند. بنان یک موضوع اساسی دیگه ایست که جامعه جهانی میگه من پول بتم کیره مصرف کنه، مدیریت زیر کیره کنه. این خود نمیخواه پول اینا خود پول به کسی میتن که تخصص استفاده از او رو داشته باشه و مدیریت از او رو داشته باشه. اینا نمیتونن که پول برای چند تا آدمای مدرسه بتن که با میلیون ها دلار که اینا مدیریت کنن. اینا خودشون در جامعه خود به اساس تخصص پیش میرن. بنان اون فرصت و اون اطمینان بخشی هم از دست از اینا میره. اگر به این ترتیب پیش بریم، متاسفانه ما به یک انقلاب گرسنگان خود روبرو شدیم و انقلاب گرسنگان باعث یک جنگ داخلی در داخل افغانستان میشه و دیگه نیروهایی که مخالف طالب هست از اینا استفاده میکنه، اینا رو استخدام میکنه و باز بعد از اون زمینه سازی برای یک جنگ داخلی میکنه.
بله، تشکر میکنم از شما. حدود 5 دقیقه دیگه فرصت داریم برای هر میمان ما، یعنی برنامه را جمع‌بندی میکنیم با ایشان. آقای بشردوست، مردم حالا نتیجه عملی میخواند، چی وقتی انتظارشان به حقیقت مبدل خواهد شد که زمینه های کاری، اشتغال زایی و همچنان گرسنگی که فعلا دامنگیر مردم است هی به حداقل کاهش پیدا بکنه؟
من فکر میکنم که چند نقطه بسیار مهم است. از دید من نقطه اول به نظر من این مهم است که تخصص بدون تقوا فاجعه به بار می آورد و در تاریخ ما شاهد بودیم که فاجعه به بار آورده و تقوا بدون تخصص همچنین فاجعه به بار می آورد. تقوا، تخصص، تهوتار و تجربه 4 معیار است که وقتی زمامدارانشان با قدرت هستند این 4 معیار دارند. از خاک، از خار گل ساختن، از خاک طلا ساختن، هیچ گونه معادنی هم نداشتن، اما اینا توانستن کشورشان رو به سطح بسیار بالا پیش ببرن. نقطه دوم، بسیار اشتباه غلط است که ما تصور میکنیم که پست وزارت و پست ریاست جمهوری و پست رئیس الوزراء و نمیدونم صدر اعظم و امثال هم پست های سیاسی است و بنابراین هر احمق و جاهل و نادان هم میتونه که بره دو چوکی بشنه، چون یک پست سیاسی است و مثال غرب میزنید. شما برای من یک وزیر در غرب نشان بدهید که ای از دکترا پایین باشد. در بهترین پانتونه ها اینا تدریس کردم و سند دکترا گرفتم و اینا سالها در ادارات کار کردن و از به اصطلاح از ماموریت عادی آمدن بالا و جزو هیز بوده، بنابراین به هیز کار میکرده جای تردید است، اما این ماموری بوده در اداره کار کرده و از بهترین پانتون ها اینا فارغ شده. ایتنیست که یک بیسواد بیارن بشنن که پست سیاسی است بنابراین تخصص نمیخواید، نه، این اشتباس به خاطر که یک بیسواد که برابد او خرابکاری میکند، حتی نیتی خوب که داشته باشم. اگر باسواد باشد و تقوا نداشته باشد باز دزدان بسیار بزرگ میشود. ایت دزدی میکند که 10 سال تحقیق لازم است رای دزدی زو پیدا شود، چون تخصص داشته، علم داشته، دانش داشته. در افغانستان متاسفانه در طول تاریخ چیزی که ما کم بود داشتیم این بوده که رهبرانی کشور زمامدارانشان تخصص، تقوا، تعهد و تجربه کاری نداشتند و چوکی را به عنوان یک امتیاز میبینند، نه به عنوان یک رسالت، یک مسئولیت که باید برای مردم افغانستان خدمت کند. نقطه دوم، همونطور که شما اشاره کردین،
در کشورهای دیگر سکتور خصوصی متا سکتور خصوصی در افغانستان وجود نداشته، سرمایه گذاری در افغانستان وجود نداشته. اگر 1% سرمایه گذاری در افغانستان می بود کشور اقتصادش منفی نمی بود، چون سکتور خصوصی نداشته. ما تاجر در افغانستان به معنی مسلکی علمی نداریم متاسفانه. تاجری که از مچی شروع کرده، عرق جبین ریخته و پول و سرمایه جمع کرده. ما نیاز به افراد متخصص متحد وطن دوست داریم که بین اقوام، مذاهب، تنظیمها، جنسیتها، سن و سال، امثال هم هیچ گونه فرق قائل نشود، تمام افراد کشور جزء اعضای فامیل خود بداند. او در آن صورت توکیل یک رسالت، یک مسئولیت
بداند. تشکر آقای بشر دوست.
با امکاناتی که دارد از اروپا هم بهتر.
سلامت باشین، تشکر میکنم از شما آقای بشردوست. و جناب رشتیا، با عنوان پرسش اخیر از شما یک دقیقه فرصت داریم البته برای بیرون رفت از این همه چالش ها، مهمترین راهکارها به نظر شما کدام هاست؟
من فکر میکنم تا زمانی که بحث تولید و سرمایه گذاری در افغانستان جدی گرفته نشم، متاسفانه که مشکل فقر و بیکاری حل نمیشه در افغانستان. تنها امارت اسلامی افغانستان اگر بیشتر توجه و تمرکز بالای سکتور زراعت بکنه، چون 80% مردم افغانستان زراعت پیش است و 60% خانواده ها از این طریق امرار معاش میکنن، بنان این سکتور جدی بگیرن، دیگه پشت کمک های خارجی و گپام نگردن. و جناب بشردوست رو میگم که ما تنها در سکتور زاوبهن $500 میلیون سرمایه گذاری کردیم و 50 فابریکه داریم که امروز به صد جان داریم تولید میکنیم. بنان من به اینمی پیشنهادم است که زراعت در افغانستان جدی گرفته شد.
خیلی سپاسگزارم.
هر کسی که در افغانستان آمد بس ما گل و گلزار کردیم، جنت ساختیم، اما وقتی تحقیق کنیم میبینیم که به این ملت بزرگترین خیانت انجام داد.
من آقای بشردوست شما را دعوت میکنم که یکی از فابریکای ما شما دیدن بکنین، به شما خود واضح خواهد شد که چقدر سرمایه گذاری شده.
شما دعوت کردین به اونجا.
تشکر، تشکر مهمانان گرامی. بله سلامت باشین. دکتر رمضان بشردوست، نماینده مردم در ولسی جرگه افغانستان، آقای تمیم آسی رئیس انستیتوت جنگ و صلح و عبدالنصیر رشتیا رئیس اجرایی اتحادیه فابریکه های ذوب آهن افغانستان و رئیس عمومی انجمن حمایت از تولیدات افغانی. سپاسگزار شنونده های عزیز از شما هم که با برنامه امروز در امواج آزادی بودین. نشرات رادیو آزادی تا ساعت 7 شام به وقت افغانستان ادامه خواهد داشت.
چقدر سخت خدا